بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآل الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى و اقمنا الصلاة و آتینا الزکا و اطعنا الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. منظر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، خاطر مبارکتون استحضار دارد که قبل از آغاز ایام فاطمیات توفیقان بود آیات شریفه سوره مبارکه احزاب را در این انجمن مورد گفتگو قرار داده بود. الان نیز ادامه این مطالب را از آیه 32 به بعد محضرتون تقدیم خواهیم کرد. یکی دو آیه قبل از این بحث خداوند سبحان فرمود به پیامبر که یا ایها النبی قل لازواجک، پیغمبر بگو به همسران خویش که اگر شما اراده ی حیات دنیا و زینت دنیا دارید، اگر مراد شما حیات مادی دنیوی است و در پی تأمین آن هستید، مشکلی نیست، بیایید من حقوق شما کامل ایفا می کنم و به سوی خود بروید، چون در پناه زندگی با من خواسته های کامل مادی شما تأمین نمی شود. با پیغمبر زندگی کردن لوازمی دارد، استلزاماتی دارد. زندگی پیامبر مانند زندگی خیلی ها نیست که بتوان در آن تمتع و لذت مادی رو کامل احراز کرد. لذا اگر مراد شما این است، من شما رو حقوق کامل خواهم داد و به سوی خود رهاتون می کنم. اما اگر اراده کرده اید مراد شما خداست، رسول خداست، دار آخرت است که در همین دنیا طلب می کنید، بدانید که خداوند اجر عظیم خودش رو برای شما در نظر گرفته است. با این خطاب به پیغمبر، خداوند سبحان وارد این شد که جملاتی رو به زنان پیغمبر بگوید که در این حال الگویی برای زنان امت نیز باشد. البته این آیاتی است که اختصاص به اونها دارد. یا نساء النبی فرمود لستن که احد من النساء، نزدیکی به پیغمبر. بنده مختصری تکرار میکنم عرض گذشته رو که این مدتی این مثنوی تأخیر شد جبران شد. یا نساء النبی لستن که احد من النساء، خطاب شد که زنان پیغمبر در اینها بدانید شما به یمن جمال رسول خدا، این که به اصطلاح محضر پیامبر را درک میکنید، جایگاه والایی دارید، اجر بسیار عظیمی در انتظار شماست. اما از اون سن اصوی قضیه این را بدانید، هر که بامش بیش برفش بیشتر. اگر شما قدمی کج بگذارید، خداوند سبحان عقوبتی مضاعف بر شما وارد میکند. به لحاظ آن تون توقعی که از شما وجود دارد از دیگر زنان امت وجود ندارد. شما شب و روز پیغمبر را دیدید، شما خلوت او را دیدید، جلوت او را دیدید، شما تمام خلوص مجسم را در سیمای پیغمبر دیدید. و اگر شما با توجه به این که چنین درس آموزی داشته اید انحراف و خطا و اشتباهی داشته باشید، این بسیار گران تمام می شود برای شما. و خود توجه دارید این اصلی است که همانجا هم گفتیم خدمت عزیزان در آخرین گفتگوی این سوره شریفه. همان گونه اون کسانی که می دانند از اون کسانی که نمی دانند اجر بیشتری دارند. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، به همون مقدار مسئولیت متفاوت است. اون انسانی که آگاه است و اون انسانی که غیر آگاه است، اینها که عند الله یه محاسبه ندارند، اینها حسابشون متفاوت است. لغزش عالمان به خداوند سبحان به سهولت از کنار آن نمی گذرد. دنیا گرایی عالمان یا مدعیان علم رو خداوند سبحان به سهولت از کنار آن نمی گذرد. این متفاوت است با انسانهایی که به مرتبه ای از علم دست نیافتند و جایگاه و پایگاه علمی مثلا ندارند. کل شیئا به حسابه، تمام اینا حساب خاص خودش رو دارن. و به طور کلی همون جمله ای که مسئولیت ها برابر با داده هاست، یعنی لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، هر مقداری که خداوند تفضل کرده است همون مقدار مسئولیت میطلبد، به هر مقداری که هر انسان امکانات دارد همون مقدار اون انسانی که از جهت مادی وسع محدودی دارد خداوند از او توقع محدود مادی دارد، اما انسانی که تمکن مادی دارد به همون مقدار خداوند از او طلب میکند که اگر تقلب کند چوبان میخورد. در میدان قناع همین است، در میدان علم همین است، در میدان شجاعت و توان و نیرو همین است. اون کسی که مبسوط الید است امروز اختیار به دست و سمزا و خریدار دارد، رئیسش میگویند، وزیرش میگویند، وکیلش میگویند، با اون انسان منزوی گوشگی که اینها یک حساب عند الله ندارد، اون انسانی که برد دارد امروز گفتار او، با اون کسی که کس پشیزی هم برف او به هر حال نمیدهد، اینها که با هم یکسان نیستن عند الله. این قضیه اینجا اصل اون مطرح میشه. فرمود یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن. خب در این حال اون تذکر کلی هم داده شد که عمومیت دارد در میان تمام زنان، فلا تخضعن بالقول، شما شرع مقدس نمیگوید سخن نگویید با دیگران، هیچگاه شرع مقدس محدودیت ایجاد نکرده، ممنوعیت ایجاد نکرده است برای سخن گفتن زن. خود این آیه شریفه میتواند دلیل این مدعا باشد. اون چه مهم است این است که فلا تخضعن بالقول، شما در گفتارتون به شکل طبیعی سخن بگویید، شما قنج و دلال و کرشمه در گفتار نداشته باشید، خضوع در گفتار، نرمش در کلام، نرمش بیمورد، شما نرمش در کلام نداشته باشید، عادی سخن بگویید، سخن بگویید. این جمله از جهت فقهی مورد اتفاق عمده بزرگان فقها امت است. فقیهی بزرگوار چون مرحوم سید محمد کاظم یزدی در عروت الوثقا که مبنای اجتهاد فقیهان می شود در حاشیه زدن بر اون به اصطلاح، اونجا اصرار می‌ورزد این بزرگ که صوت المرأه لیست به عورت، صدای زن عورت نیست، یعنی پوشاندن اون لازم نیست، زن سخن بگوید با این برآورد. اما اون چه مهم است این است که فلا تخضعن بالقول، چرا؟ فیطمع الذی فی قلبه مرض، به لحاظ اون که زمین ساز متاسفانه فسادهای اجتماعی می شود، بستر ناخشنودی را می گشاید چنین سخن گفتن در جامعه و محیط ناپسندی را ایجاد می کند. قلبهای بیمار منتظر چنین بذرهای آلوده‌ای هستند. هنگامی که این بذر پاشیده می شود، اونها دانه خودشون بر می چیدند. به حکایت همان است که چراغ سبز می بینند، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اینها مقدمه را آغاز می کنند، دنگاه زن مقدمه اون می شود. فرمود فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا، به عرف سخن بگویید، پسندیده با استوار سخن بگویید، سخن بگویید، کسی ممنوعیت برای گفتار شما ایجاد نمی کند. خب این خطابیست که هم زنان و پیغمبر رو در بر می گیرد، هم با عنوان امت رو، خطابیست عام. بنابراین این تا اینجا ما خدمت عزیزان بحث رو مطرح کرده بودیم، ادامه آیه رو خدمت سرورات معظم بازگو می کنم. فرمود و غرن فی بیوت کنه ولا تدرجن تدرج جاهلیت الاولى. کلمه و غرن فعل امر است، احتمال اون داده می شود که ماده غرون واب که با عطف است، احتمال داده می شود که غرنه از ماده غره غرو باشد. غره غرو به معنای تثبیت امری است در موقعیت مکانی. ممکنه در این صورت فعل مثلا اقررنه، اقررنه فعل اصلی این باشه که یه مقدار قلب و ادغام و تبدیل و حذف داریم، اونگاه تبدیل به غرنه میشه، که شاید بهترین قول همین باشه در ریشه یابی کلمه غرنه. البته اقوال دیگری هم وجود دارد از جهت صرفی، اما شاید این پسندیده تر و مناسب تر با سیاقات صرفی باشد. فرمود به غرنه فی بیوت کنه، شما تثبیت بشید در منازل خودتون. ولاد حالا چرا یعنی چی؟ یعنی شما همیشه علی الابد درون خانه باشید، مراد این تثبیت است؟ یعنی شما کنج نشین منزل باشید؟ این مراد نه. خود آیه شریفه دقیقاً دارد از اجازات قرآن همینه که کلام بعد اگر ابهامی در کلام قبل باشد که ابهام نیست، برای اون کسی که متوجه نمیشه خداوند سبحان سریعاً ابهام رو برمی‌داره. یه شکوفایی ایجاد می شود نسبت به سخن قبل، توسعه پیدا می کند. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، اینی که به شما میگم درون خانه بنشینی یعنی شما این کار رو نکنید. چه کار رو نکنید؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. کلمه لا تبرجن نهی از ماده برج می آید، از ماده برج می آید. کلمه تبرج فرض کنید مثل تکلف، تکلف یعنی طلب الکلفه، یعنی طلب زحمت. تبرج یعنی طلب البرج. حالا خود برج چیزی که طلب برج کردن میشه تبرج، و اینجا قرآن میگه تبرج نکنید، تبرج نکنید، اون هم مانند تبرج جاهلیت اولا که توضیح خواهم داد. کلمه یه برج همون گونه که توجه دارید دو استعمال در قرآن دارد. ما یه برجهایی داریم که یه ها زمینی است، یه برجهایی داریم که آسمانی است در قرآن. برجهای آسمانی همان که خداوند میگوید جعل فی السماء بروجا، خداوند در آسمان بروجی قرار داده است. مراد از بروج آسمانی ستارگان مزین و درخشان و کواکب درخشنده آسمانی است. و اون ستارگان درخشان پرفروغ آسمانی هو الذی جعل فی السماء بروجا، خداوند به اون منازل آسمانی و اون ستارگان ثابت آسمانی درخشان غلطان به اونها بروج میگوید. خب اون در اوج چشمگیری و خیرگی و زیبایی که جالبی خاص خودشون دارد، درخشش ویژه خودشون دارد، نظرها رو جلب میکنه. برج زمینی هم توجه دارید، مثلا در آیه شریف اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر کجا که باشید مرگ به سراغتون میآید، ولو اینکه در کرملین باشید، ولو اینکه در کاخ سفید باشید، ولو در کاخ سیاه باشید، در هر کجا که باشید فرقی نمیکنه. خود کاخ ها و قصر ها و قصور بلند زیبای جالب رو قرآن بروج میداند که جمع برج است. پس ما یه برج های زمینی داریم، یعنی اون منازل رفیع جالب چشمگیر خوشمنظره. یه برج های آسمانی داریم، یعنی ستارگان درخشانی که اینها یک منظر زیبایی را دارن به چشم میآید. تبرج یعنی برج، طلب برج کردن، یعنی اون حالت تزین، اون حالت خدارایی، اون حالت به اصطلاح جالبی افسونی که چشم رو خیره می کند. و قرن فی، خب دیگه تا اینجا با روشن میشه مطلب. و قرن فی بیوت کنه، زنان پیغمبر ملتزم خانه ها باشید، درون خانه باشید. چطور؟ به این معنا که ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، شما تبرج نکنید، شما زینه تارایی نکنید، شما مانند برج چشم ها رو به سوی خودتون جذب نکنید و خیره نکنید، تزین به این معنا نکنید. این گونه در جامعه آمده شد در میان مردمان و در میان انسان ها نداشته باشید. میدانید این چه حالتی است؟ بلا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، به مثابه به مانند تبرج جاهلیت اولا چنین نکنید. جاهلیت دوران بی‌تمدنی بشر را میگوید. حالا جاهلیت اولا ظاهر قرآن داره تفسیر میکنه. میدانید که دوران قبل از اسلام را در عرب جاهلیت میگویند. خب حالا اون دوره بیقانونی، اون دوره بیبندوباری عرب، بی نظامی عرب که نظاممند نیست، زندگی اجتماعی عرب حالت نظاممندی و قانونمندی ندارد، سیستم خاص حکومت نمی کند درش. این میگن دوره جاهلیت قبل از اسلام، که بارها مثلا در نهج البلاغه غیر امیرالمومنین اشاره میکنند به این دوره. اما در اینجا قرآن میگه جاهلیت الاولا، به اعتقاد محققین و مفسرین علل قاعده این جاهلیت اولا اون دوران قبل از تمدن بشری است، یعنی زمانی که بشر تمدن مدون ندارد، یعنی زمانی که بشر هنوز یه نظام در زندگی حاکم نمی کند، حکومت نمی کند، یه سیستم خاص حکومتی، یه نظام اجتماعی که برخواسته از آراء قانونی باشد ولو محدود در جامعه جاری نیست. در چنین جامعه طبیعی است که هر کسی سوی خود می رود و ساز خود می زند و هیچ تعهد و تبعیدی به هیچی وجود ندارد. قرآن اون حالت ناپسند تبرج را می فرمد ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، یعنی همان گونه که قبل از تمدن به نظام یافتن زندگی بشر، به هر حال انبیاء الهی برای چی اومدن؟ برای ایجاد همین نظام. یعنی هر پیغمبری آمد قوانین خودش رو گفت، قوانین شریعتش رو گفت، این قوانین تجمع پیدا کرد، تورم پیدا کرد تا اونجا که به اوج رسید در شریعت مقدس اسلام و توسط پیغمبر مکرم اسلام نظام اجتماعی زندگی بشر تدوین شد.
نظام اجتماعی زندگی بشر تدوین شد. علل قاعده آن حکمتی که خداوند سبحان در قرآن میگوید که یعلمهم الکتاب و الحکمه، همین بعد نظاممند زندگی اجتماعی انسان هاست و بها دادن به جامعه بشری است در قبال اون کتاب، چون کتاب دل و اوست. ارتباط تعبدی بین انسان و خداوند سبحان است. بعد فردی و بعد اجتماعی را میتوان به گونه ای در یعلمهم الکتاب و الحکمه به تماشا نشست. خب انبیا اومدن این نظام رو ایجاد کردن، قبل از این تبرج است، قبل از این جاهلیت اولاست و وضعیت جاهلیت اولا تبرج است. بی‌بندوباری است، بی حساب کتابی است، بی نظامی است و هیچ ضابطی وجود ندارد. نه پدری معلوم است، نه پسری معلوم است، نه زنی مشخص است، نه مردی مشخص است، نه تعهدی، نه مسئولیتی، نه وظیفه. این میشه جاهلیت اولا. فرمود زنان پیغمبر تبرج نکنید، که این تبرج بوی جاهلیت اولا میدهد، به مانند جاهلیت اولا میشود این تبرج شما. خب این دستور کلی که تا اینجا خداوند سبحان میدهد به زنان پیغمبر، به زنان امت، به حال همون گونه که توجه دارید، هرگز ما قائل به تساوی حضور اجتماعی زن و مرد نیستیم در اسلام. یعنی اصل تستر در زن اقوای از مرد است. این هر کسی که منکر این معنا باشد حقیقت دین رو درک نکرده است، با آیات قرآن شناخت و آشنایی ندارد، یا از موضع اسلام نمیخواهد سخن بگوید، آراء شخصی خودش یا آراء دیگران نمیخواهد تحمیل به دین خدا بکند. در اسلام اصل تستر در زن اقوا از مرد است. یعنی زن به لحاظ اون که یه خصوصیاتی خداوند سبحان به او داده است، در مردان بخش از وجود مرد عورت است و پوشیده نیست، اما در زنان تمام وجود زن عورت است، به استثناء اون موارد خاصی که پیش بینی شده است، اگر وجه است، اگر کفه است. در حجابی که در شریعت مقدس اسلام برای زنان بر اساس سنت نبوی و بر اساس آیات قرآن که خواهیم رسید در همین سوره ان شاء الله خدمت عزیزان خواهیم گفت، یادنین علیهن من جلابیبهن، در همین سوره میرسیم ان شاء الله خدمتتون بازگو خواهم کرد. اون حجابی که شارع مقدس از مسلمانان به زنان مسلمان میخواهد آن است که از فرق تا قدم است. فرق تا قدم رو تسترش رو قرآن طلب میکند، به اسلام طلب کرده است، به استثناء صورت و به استثناء کفه. یعنی این دست ها از زن پوشش ندارد و صورت هم پوشیدن اون الزامی نیست و نیازی نیست، مگر اون که بحث خاصی پیش بیاد، حالا این صورت صورت خاصی باشد، درش کارهای انجام داده باشد، نقاشی ها شده باشد، نقش ها کشیده شده باشد برام، اینا بحثای دیگه نیست که اون خارج از موضوع است، اما خود این اصل این است. حالا اینها باید پوشیده باشد، حالا به چه شیوه این رو باید پوشاند؟ عمده پوشیدن این است. حالا این شیوه پوشیدن این، فرض بفرمایید ممکن است به وسیله چادر باشد یا به وسیله چیز دیگه باشد، اینو انشاءالله اگر فرصتی بود در همون آیه که رسیدیم خدمت عزیزان بحث میکنیم. علل قاعده پوشش طریقه، به اصطلاح یه طریقیست، موضوعیت نداره هیچ کدوم از اینها. حالا نمیخوام در صدد اثبات یا استدلال یا خدشه یا این بحث نیستیم، اون انشاءالله در جای خودش مطرح میکنیم. آنی که مسلم است در همین مقدار وجوب مسلم شرعی دارد، شیعه و سنی هم ندارد، اسلام رأی چنینی دارد. خب در مورد مرد که این نیست، خود این تستر در مورد زن وجود دارد، این پوشیدگی در مورد زن، و علل قاعده این یک الزاماتی ایجاد میکنه برای زن. به هر حال این خصوصیت گاه موجب اون میشه که میبینید در بعض از احکام یه علل قاعده عرض کردم الزاماتی برای زنان ایجاد میشود. اینی که مثلا در بحث قضاوت مطرح میشه، اینی که در بحث زعامت عامه مسلمانان مطرح میشد، محدودیت یا ممنوعیت زن، اینها برخواسته از اون حالت تستری است که زن داره. لذا طبعا نمیتونیم مقابل به تساوی بودن اصل به اصطلاح پوشش و عفت در زن و مرد باشیم، اینا هم تفاوت دارند. چون اینکه اساسا به طور کلی خب از لحاظ جمال و از لحاظ زیبایی و از لحاظ این گونه مسائل هم اینا با هم یکسان نیستن، بران اینا تفاوت دارن با هم، دیگه پوشش و تسترشون با هم تفاوت دارن. لذا رو اینجا خداوند سبحان در اینجا این نکته رو متذکر می کند که وغر نفی بیوت کنه، اگر بناس که غر نفی بیوت کنه نباشد باید این لازمش باشد، ولا تبرج نه تبرج جاهلیت، اگر حضور اجتماعی زن مطرح است باید با این قید باشه، با تبرج نباشه، با خدارایی و با خودنمایی و با آشوبگری و شهرآشوبی نباشد در منطقه قرآن، با این من با این با تحفظ بر شخصیت خیش، تحفظ بر اصول عفت خیش، با مسئولیت اخلاقی بدون تبرج حضور اجتماعی داشته باشن. مثلا فرض می‌فرمایید، مثال از می‌کنم خدمت عزیزان، وقتی که بحث البسه مطرح می‌شود و لباس مطرح می‌شود، مثلا یکی از پوشش‌هایی که خیلی مطرح که در مورد زنان لباس شهرت است، یعنی اگر زن شد در حضور اجتماعیش که این پوشش موجب جلب انظار باشد، یعنی وقتی این جامعه رو کس میبیند دل میرود دامن کشان، من زهر تنهایی چشم، نگاه استمرار میکند به دنبال، میرود میکشد چشمها را و دیده ها را، این میشه لباس شهرت. پوشیدن این در اسلام حرام است، مسلم حرام است. از محرمات شریعت مقدس اسلام اینه که زن جامعه و لباسی در حضور اجتماعی بپوشد که منحصرش میکنه. حالا که بحث مجالس است و محافل است و به اصطلاح اونجاست که زنان و بانوان درانند، که خب بحثی نیست دیگه، به هر حال آداب خاص خودش رو دارد که ما از آن بدوریم، اما در حضور اجتماعی خود جامعه شهرت و لباس شهرت از محرمات مسلم است. این میشه تبرج، این میشه خودآرایی و زینت نمایی، و هیچ بحثی هم نداره که نهی مستقیم قرآن به خداوند سبحان دارد اینو مطرح میکنه. پس بنده اینو تعمدن تکرار میکنم، اینه که بعضیا این آیه رو گاهی جور دیگه مطرح کردن، و غر نفی بیوت کن، نه خداوند متعال با عرض به خدمتون رجاعا عرض میکنم که انشاءالله مراد آیه شریف این است تحمیل بر قرآن نکرده باشم، و غر نفی بیوت کن، نه اگر ثبات در خانه رو خداوند سبحان مطرح میکنن به این دلیل، ولا تبرج نتبرج جاهلیت الاولا. اگر بحث تبرج و شهرآشوبی و زینت گرایی و زینت آرایی و به هم زدن موضع اجتماعی است، قرن فی بیوت کنه. اگر آداب و حضور در جامعه را دارید، مثل بنا تقصیر به قول است که الان از کردن، قرآن نمیگوید سخن نگویید، گفتیم الان سخن بگویید اما با آداب و عرف سخن بگویید، به معروف سخن بگویید، نه با قنج و درام و کرشمه. اگر میخواید حضور اجتماعی داشته باشید داشته باشید، اما بدون تبرج، بدون زینت آرایی، بدون اینکه اختلال به ارکان اخلاق عمومی اجتماعی وارد کنید. و اگر میخواید این روحیه در شما ایجاد شود، اگر میخواهید حضور در جامعه داشته باشید، میخواهید باشید و تبرج نداشته باشید، چاره نداری جز اینکه خودتون تقویت کنید. و این تقویت دو گونه است: واقم الصلاة و آتی الزکاة. راه این ثبات و تثبیت شخصیت شما و اینی که بتوانید درست عمل کنید، اینی که دلتون رو عمیقاً با خدای خودتون مرتبط کنید. اقم الصلاه. اگر اقامت الصلاه بیاید، اگر شما اهل الصلاه باشید، زنان پیغمبر و زنان امت، اگر شما به روح و حقیقت نماز برسید، یعنی ارتباط درست با خدایتون برقرار کنید، شما اهل تبرج نخواهید بود. اهل تبرج نخواهید بود. اقم الصلاه و آتی الزکاة و زکات رو داشته باشید. اون به هر حال نوع دوستی اجتماعی را که تجلی اون در خود حقیقت زکات و واجه زکات است در قرآن. ارتباطتون با خدای خودتون درست برقرار کنید، ارتباطتون از باب نوع دوستی با انسانهای هم نوعتون صحیح برقرار کنید. این دو عامل و دو دستگیر اگر داشته باشید، وجود شما و شخصیت شما تثبیت می شود. این راهکاری است که خداوند را به اصطلاح تقویت و برای تشدید مبانی فکری و مبانی شخصیتی زنان خداوند سبحان مطرح میکنند. و اطعن الله و رسوله. و راه رسیدن به اینها این است که اطاعت خدا و رسول بکنید. هیچ کس از خدا و رسول دلسوزتر شما زنان نیست. هر کسی که ادعا میکند من مدافع حقوق زنم، بزرگترین مدافع حقوق زن خداست، بزرگترین مدافع حقوق زن رسول خداست. هیچ کی از اینها بهتر دفاع نکرده است. خداوند بهتر دفاع کرده است، چون مخلوقش هم، چون دوست می‌دارد اینها رو، چون دوست می‌دارد شما را، مصنوعش هستید، مخلوقش هستید. خداوند رو شما سرمایه گذاری کرده است. بیشترین کسی که دوست می‌دارد انسان رو خداست. بیشترین کسی که شما زنان رو دوست می‌دارد خود ذات احدیت است. و دلسوزترین کس برای شما رسول خداست، که از رسول خدا انسان‌گراتر و دلسوزتر برای بشریت هیچ انسانی پا بر روی زمین نگذارده است. پس راه اینه که واطعن الله و رسوله، اطاعت خدا کنید و اطاعت رسول کنید. تا این جای آیه شریف بحث همینه که عرض کردم خدمت عزیزان، یه مرور از تکرار میکنم، یه اشاره‌ای، و چون دیگه از اینجا وارد بحث حساس آیه تطهیر میشیم خدمت سروران معظم، دیگه این حساب رو بسته باشه. پس بنابراین در مجموع دستوراتی رو خداوند به زنان پیغمبر داد، و توجه داد. به هر حال شما سخنتون ممکن است از این مجرای گفتار و سخن شما دچار مشکلاتی باشه، بذار طبیعی سخن بگویید. شما بدانید که ممکن است دلهای بیمار از گفتار شما سوء استفاده کنند، بذار خودتون مراقب باشید و متوجه باشید، به وظیفتون درست عمل کنید. شما اگر می توانید حضور درست در جامعه داشته باشید بدون اینکه آشوبی ایجاد کنید، بدون اینکه تبرج کنید، بدون اینکه زینت‌آرایی کنید، چشمه ها رو به سوی خودتون بکشید و اضطراب عمومی در جامعه ایجاد کنید، چه تأسف و به هر حال مشخص میشه در سطح دنیا میبینیم آثار این پدیده رو به طور کلی. اگر می توانید چنین حالتی رو نداشته باشید بسم الله و الا وقرن فی بیوتکن، اگر حکایت آن است که پریرو تاب مستوری ندارد چو در بندی سر از روزن درارد و قرن فی بیوت کنه، و اگر لا تبرج است لا تبرج نست بسم الله، این گوی و این میدان به صحنه حاضر باشد. و اینکه شما بتوانید درست عمل کنید و اینکه بتوانید خضوع در گفتار نداشته باشید و اینکه بتوانید شما تبرج نداشته باشید، راه این است که با صلات و ارتباط با خداوند و با زکات و ارتباط صحیح انسانی و با اطاعت خدا به رسول خودتون رو برسانید به اون مرزهای مورد قبول و اون شخصیت و هویت انسانی یک بانوی مسلمان رو برای خودتون احراز کنید و به دست بیارید. خب این تا اینجا این بخش از آیه معذر مبارک عزیزان نخش. از اینجا یه مرتبه سیاق آیه شریف عوض میشه. انما، کلمه انما در عرب میگویند ادات حصر است. ادات حصر یعنی چه؟ ادات حصر اینها کلماتی هستند که یه جنبه اثباتی دارن یه جنبه سلبی دارن. شما در پارسی معادلش اینطور میگید، به جای انما میگید این است و جز این نیست، این است و جز این نیست، انما این است و جز این نیست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این است و جز این نیست که خداوند سبحان اراده کرده است. یرید الله، اراده الهی این است لیذهب عنکم الرجس، تا آن که دور کند و ببرد رجس و پلیدی را از شما، عنکم از شما، اهل البیت ای اهل البیت، و یطهرکم تطهیرا، و خداوند تطهیر کند شما را، پاک کند شما را، پاک کرده. خب حالا ما تا اینجا بحث از به خدمت آیان در نساء النبی بود، یا نساء النبی یا نساء النبی، و یه قدری اگر اجازه بفرمایید بنده از کنم همین آیه مورد بحث امشبمون رو، و قرن فی بیوت کنه، این کنه به اصطلاح ضمیر مخاطب مؤنث است، کنه و قرن فی بیوت کنه، و لا تبرج نه، خود فعل تبرج نه مخاطب نهی مخاطب مؤنث است، تبرج الجاه، و اقم نه الصلاه، اقم نه فعل امر جمع مؤنث مخاطب است، و آتین از زکا، اینم باز همینطور، و اطعن الله و رسوله، باز اینم فعل جمع مؤنث مخاطب است. تا اینجا اصلا فضای آیه رو چی گرفته است؟ یه فضای زنانه در آیه حکومت میکنه، یه فضای کاملا زنانه. کنه، تبرجنه، اقمنه، آتینه، اطعنه، پنج تا ضمیر مؤنث جمع ما در اینجا داریم. یه مرتبه فضا عوض میشود. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس لیذهب عنکم الرجس، استدعا میکنم چون بحث قدی حساسه خوب توجه کنید، خوب کاملا توجه داشته باشید، هم آیه از آیات مهم قرآن کریم است، هم خود طرح بس دشوار است. انما یرید الله لیذهب، این همون آیه است، آیه عوض نشد، ما هنوز یه آیه داریم میگیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، خداوند اراده کرده است که ببرد از شما. این کم چه ضمیری است؟ ضمیر جمع مذکر مخاطب. ما تا الان فضای آیه فضای زنانه بود، یه مرتبه فضا مردانه شد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. حالا من برای که منظم خدمت عزیزان بحث رو تقدیم کرده باشم، از همینجا بحث رو پیگیری میکنیم که فرمود انما، خود انما رو گفتیم ادات هست، یعنی این است و جز این نیست. به دنبال اون فرمود یرید الله، خداوند اراده کرده است لیذهب، تا آن که ببرد عنکم، باز این انکم هست میرساند، یعنی خدا خواسته است از شما نه از دیگران، خدا خواسته است از شما دور کند پلیدی را. شما چی هستید؟ اهل البیت، به اصطلاح نحوی اینجا فرمود انما یرید الله لیصب عنکم الرجس اهل البیت، این اهل مفتوحه، به این میگن در کلام عرب اختصاص، از اختصاص و کندا و اندون یا که ایها الفتاء به اصفر جونیا اهل البیت، الان به اصطلاح نحوی اختصاص است. اختصاص هم مثل حصر میرسانم، سه تا حصر پشت سرم میاد، جی این است و جز این نیست که خدا اراده کرده است که پلیلی را ببرد از شما، از شما نه از دیگران، بس دیگران نیست. کی هستید شما؟ اهل البیت، فقط اهل البیت نه دیگران. خداوند یه اراده این چنینی کرده است که پلیلی را از شما اهل بیت دور کند و شما را تطهیر کند، تطهیر کرده. این اصرار بر تخصیص و این اصرار بر گفتن مطلب، اینا همه کمک میکنه به فهم آیه شریفه که الان صدمت رو استفاده میکنیم. و در این حال فرمود که خدا از شما رجس را ببرد و شما را تطهیر کنه، تطهیر کردن. در باب طهارت میدونید گاه بعض از شیوه های تطهیر فقط زباله این کافیست، شما دیگه نیاز به این ندارید که به کار متصل کنید، شما نیاز به آن ندارید که محل رو هم بشویید. یعنی فرض کنید مثلا شما اگر لچه خونی بر روی این دیوار است، هیچ چاره نیست، شما زبان این کن این خون رو بردارید از این دیوار، بعد هم اگر میخواد این دیوار محل ابتلاع شماست و دوست میدارید دیوار خانه شما پاک باشد، بگید فرش منزل، بگید زمین خانه که لابد دید بعد روش قدم برمیدارید، زوال این بود بکنید، یعنی عین نجاست رو برمیدارید، خون رو برمیدارید، اونگاه محل رو باید تطهیر کنید تا این پاکیزه باشد. گاهی نه، یعنی درجه اخف طهارت اینه که شما زوال این که بکنید پاک میشه، دیگه نیاز به آب گرفتن ندارید. کجاست؟ فضای دهان شما. در فضای دهان اگر دندان جناب عالی مقدار خلال فرمودید خون آمده ازش، یه مقداری از خلال دندان شما نوش جان فرمودید غذا رو، بعد که خلال یه مقداری غذا سنگین بود شما خلال سنگین کردید، یه چنین حالا که دست داد در اینجا شما همون مقداری که اگر خونیست در فضای دهان، آب خونیست در فضای دهان، شما همین رو ازا مجه و وقتی که رو میفکنید بیرون از فضای دهان، خود فضای دهان پاک است. عمده همینه که اون عین رو بیرون بیاندازید، وقتی عین از فضای دهان بیرون آمد دیگه این فضای دهان به اصطلاح میگن به کل وصل است، این پاک خودش نیاز به تطهیر بعدی ندارد. گاه اذهاب رجس کفایت میکند، این درجه اخف، اما برداشتن عین و بعد تطهیر بعدی نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده اشد طهارت است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس بعد و یطهرکم تطهیرا، هم رجس دارد هم طهارت بیاید. این اون اوج طهارت رو هم در کنار اون تخصیصی که عرض کردم نشان میده. حالا تا اینجا چه آیه مشکلی ندارد در فهمش، اما اصل بحث از اینجا شروع میشه. خداوند به این شدت و حدت دارد میگه که یه اهل بیتی هستن که ذات احدیت اراده کرده است که ناپاکی و پلیدی در اینها نباشد و از بین ببرد. بحث اصلی اینه که این اهل بیت کیه؟ این اهل بیتی که خداوند سبحان چنین وعده کرده است در حق اونها و به این شیوه خاص مطرح میکند انما یرید الله، اینها چه کسانی هستند؟ همان گونه که توجه دارید در اینجا دو بحث بیشتر نیست، یعنی دو مکتب و دو نظریه بیشتر در اینجا مطرح نشده است. یه نظریه ای که قاطبه و عمده اهل سنت بر این عقیده اند اینه که میگن دوها شما بدانید این اهل بیت کسانی نیستن جز ازواج و نبی و زنان پیغمبر، این ها زنان پیغمبر. خط دوم فکری خط تفکر شیعیست و بعض از اهل سنت، پاری از علمای اهل سنت میگن نه، مشخص است. حالا به ادله که الان عرض میکنم خدمت عزیزان، این اهل بیت که گروه خاصی هست، اینا جماعت محدودی هست، اینها نمیتوانن زنان پیغمبر باشن. با این صدر و ذیل این قاعده کلی انطباق بر زنان پیغمبر ندارد، بلکه اینها یک گروه خاصی هستند. گروه اول اهل سنت، اون جماعتی که میگن دینها انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی زنان پیغمبر، استدلالی که میآورن اینه، میگن شما سیاق آیه رو نگاه کنید، آیه الان از دو سه آیه قبل صحبت کیه؟ یا نساء النبی یا نساء النبی، خداوند دارد صحبت از زنان پیغمبر میکند و اگر صحبت از نساء النبی است یه مرتبه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، شما کجا میخواد به دیگران بزنید؟ پس این حق مسلم زنان پیغمبر است، خداوند اراده کرده است که هیچ پلیدی در زنان پیغمبر نباشد و اینا پاک و پاکیزه باشد. این توجیه است که حالا جواب این توجیه یا ردش یا نقضش این رو عرض میکنم خدمت عزیزان. اما عرض کردم تفکر شیعی و پاری از اهل سنت این نیست، اونها میگن دا اون اهل بیتی که خداوند در این اوج طهارت دارد اینها رو میستاید نمیتوانند زنان پیغمبر باشند، نمیتوانند.
مادر زنان پیغمبر و ازواج النبی بانوانی داریم که اینها نه تنها طهارتشون رو نشان ندادند، قداستی نداشتند، بلکه چه خونه ها نیز به پا نکردند. مادر زنان پیغمبر کسانی داریم که اینها خب مشکلاتی داشتند و اینها که خود قرآن متعرض حالات اینها می شود و مشکلات اینها مطرح می کند. لذا باید ما توجیه آیه رو درست بنیادی و علمی به گونه ارائه کنیم که دقیقاً بتواند مقصد و مقصود قرآن رو از این توجیه یا حالا من در حدی که بحث سنگین عرض کردم خدمت عزیزان، در حدی که حق آیه ادا بشه پس کنارش نگیرم، یه از مهمترین آیات شریف قرآن در مورد اهل بیت است. لذا به اجمال فهرست عرض می‌کنم محضرم بارک عزیزان که امشب تمومش کنم. یک، فرمود انما یرید الله، خداوند اراده کرده است. یعنی چه؟ این چه اراده است؟ یعنی خدا خواسته است تا اون که پلیدی و رچ نباشه در این اهل بیت. عرض میکنیم که آیا این چه اراده ای، چه نوع خواستن خداوندگاری است؟ اگر این آیه اختصاص به گروه خاصی دارد، خداوند خواسته است که شما گروه خاصید، گفتم سه اختصاص داره، انما انکم اهل بیت، اگر این اراده خاص این گروه است و خداوند خواسته است که اینها صرفا چنین و چنان نباشن، این نمی سازه با اراده تشریعی کلی الهی، چون این چیزی که خدا از همه ما خواسته است. خداوند از کی خواسته پلید باشه؟ خداوند از کی خواسته است که متحر نباشد؟ خداوند از تمام انسان ها طلب کرده است که همه پاک و پاکیزه باشد. اراده الله منا، خدا اراده کرده است از ما که ما ارتکاب رجس نکنیم. مگر نفرموده است انما الخمر و المیسر و ازلام و الانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. مردم بدانید شراب، قمار، ازلام، انصاب، اینها رجسن، اینها کثیفن، پلیدن، از اعمال شیطانن اجتناب کنید. خب اجتناب اینا که به همه خدا دستور داده است، اختصاص ندارد به اهل بیت. این آیه دارد اختصاص اجتناب رجس را و دوری رجس را به این گروه ثابت میکنه. پس این نمیتونه با ما مشترک باشد، این اراده الهی. خداوند اراده کرده است از ما انسان ها که ما پاک باشیم، پاکیزه باشیم. قد افلح من تزکا و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکا. خب خداوند از همه خواسته که تزکیه کنند و پاک باشند، این که اراده الهی است. این که اراده خاص نیست، اراده تشریعی و کلی الهی در مورد همه انسان هاست که پاک و پاکیزه زندگی کنند. تخلف هم میشه، خداوند از ما خواست ما تخلف هم کردیم، عمل نکردیم. چرا؟ چون این اراده خدا به اختیار ما بستگی داره و ما هم انسان هایی هستیم که گاهی خیلی اختیار خودمون رو بر اختیار خداوند مقدر میداریم. این اراده، اراده تشریعی نیست. این اراده اون اراده‌ای که تخلف ندارد. کدوم اراده خداوند تخلف ندارد؟ کدوم خواست خداوند تخلف ندارد؟ اراده تکوینی. یعنی وقتی خداوند اراده میکند که خورشید بدین شیوه بگردد، میگردد، تخلف ندارد. وقتی خداوند اراده میکنه اون قطعه زمین بلرزد، میلرزد. وقتی خداوند اراده میکند اون قطعه آسمان ببارد، میبارد. هیچکی نمیتونه جلوش بگیرد. مقابل اراده تکوینی الهی هیچ مانعی وجود ندارد، مسلم و قطعی است. این یرید و یه آیه شریف انما یرید الله، خداوند اراده کرده است، با این که داره اختصاص میدهد خداوند این اراده را به یه جماعت خاص، این با اون اراده‌ای که خدا از همه ما کرده یکی نیست. این باید یه اراده مخصوصی باشد، یه اراده تکوینی باشد. یعنی خداوند این اهل بیت هر کی هستن، در ذات اینها، در وجود اینها، در ترکیب ساختار وجودی اینها خداوند مقامی قرار داده است که این مقام، مقام دوری از رجس، مقام تطهیره و مقام پاکی است. و نام این مقام رو شما چی میگذارید؟ عصمت. این یعنی عصمت. عصمت یعنی همین، عصمت یعنی آن که رجسی در وجودی نباشد. عصمت یعنی آن که تمام وجود رو طهارت الهیه بگیرد. این معنی عصمت است و این مقام عصمت مسلم، این با اراده تکوینی خداوند در مورد گروه خاص می سازد. این اهل بیت اون اهل بیتی هستند که دارای مقام عصمتند، یعنی اینها مسئولیت دارند عند الله، اینها رشد در وجودشون نیست، اینها ناپاکی در وجودشون نیست. حالا این سوال مطرح میشه، خب اگه اینها رشد ندارن، ناپاکی ندارن، خب پس مشکلی هم ندارن. اینها پس اگر رشد پلیدی ندارن، شیطان به اینها مسئولی نیست، تسلط ندارن. این بارها مطرح شده از جوابش
که مسئولیت و اسمتی که خداوند سبحان به این جماعت و گروه داده، نکته عمدش اینه، اینها اون عرفان و شناخت و معرفت خداوندگاری را دارند که اون عرفان و شناخت بالا روحیه رو به اینها داده است، حالتی به اینها داده است که هرگز پیرامون خطای خداوندگاری نمی کردند. اینها هرگز تصوری جز خدا در دلشون و در وجودشون اصلا وجود ندارد و خیالی جز ذات و مبارک که او بر لوح دل اینها نقش نمی بندد. این اون عرفان و شناخت باناست که از اون تحلیل به اسمت می شود در حق این جماعت و گروه. خب حالا ما انما یرید الله، خداوند اراده کرده است یه چنین مقام و شأنی را در حق اهل بیت، این یرید رو با همه مردم نمی سازد. یک دوم، برحال در شأن نزول این آیه شریفه هیچ بحثی نیست، یعنی وقت بعد از این که این آیه مبارکه نازل شد به اتفاق برحال محدثین، مورخین، تاریخ نگاران وجود مقدس نبی مکرم این آیه رو تفسیر کردن خودشون، نگذاشتن تفسیر این آیه بماند برای بنده و جناب عالی پیغمبر، این آیه رو تفسیر کردند و تفسیر نبی مکرم این بود که بعد از نزول این آیه که نام اون آیه تطهیر است در قرآن کریم، خداوند تا پیغمبر تا 9 ماه وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی آمد تا 9 ماه پیغمبر برای هر نوبت نمازی که می آمدند یا بدنی برای نوبت نماز صبح، هنگامی که می آمدند می رسیدند مقابل درب خانه وجود مقدس مولا موحدین امیر المؤمنین و زهراء مرضیه سلام الله علیهما، هنگامی که مقابل درب این خانه می رسیدند با صدای بلند گاه دست مبارک و این سوسو می گذاشتند، گاه با صدای بلند رمدن السلام 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 علیکم یا اهل البیت الذین اذهب الله عنکم الرجس. نبی مکرم 9 ماه، شما اگر پیغمبر هر 9 ماه این کار رو انجام داده باشن 9 ضرب در 30 بکنید، 30 ضرب در 5 بکنید، بعد ببینید چی میشه تعداد، ببین 1000 چقدر میشه که پیغمبر آیه رو رسما تفسیر کنن، بگن اون اهل بیت دیگه از حب الله انکم الرساس تو این خانه است، تو این خانه است، اون اهل بیت که چنین حالتی را دارد کسی نیست جز وجود مقدس امیرالمؤمنین زهراء مرضیه و حسنین، اینها هم که درون این فضای نورانی و این خانه بهشت صفت زندگی میکنند و خداوند چنین فضیلت و فخر و شرافت و عظمتی را به اینها داده است، پیغمبر خودشون تفسیر کرده و مضافم بریم، مگر ما در نوع این آیات قرآن شأن نزول نداریم؟ مگر مطرح نمیشه که این آیه کجا نازل شده است، اون آیه کجا نازل شده است، خب ببینید این آیه کجا نازل شده است و کی ادعا کرده است؟ این آیه شریفه بیش از 70 روایت در بین کتب شیعه و سنی وجود دارد که بنده مش نمونه خروار یه شبهش و خدمت عزیزان و سروران معظم عرض میکنم که ببینید در خصوص این روایت ها چی وجود دارد. عده از مفسرین اعتقاد دارند که آیه در خانه ام سلمه نازل شد، عده میگویند آیه در خانه عایشه نازل شد، یا این زن پیغمبر یا اون زن پیغمبر، آیه در خانه یکی از اینان است و هر کسی که چه اون رو گفته است چه این رو گفته است همشون گفتن شیعه و سنی یا ام سلمه یا عایشه. وقتی دیدن پیغمبر امیرالمؤمنین فاطمه صدیقه و حسنین رو پیرامون خودش جمع کرد و گفت اللهم ان هؤلاء اهل بیتی و خاصتی لحمهم من لحمی و دمهم من دمی، وقتی که پیغمبر شروع کرد این حالات و این سخنان رو گفتن خدا اینا اهل بیت منن، خدای خون اینها خون منه، جان اینها جان منه، حرمت اینها حرمت منه، وقتی پیغمبر شروع کرد این سخنان رو گفتن، اونها که گفتن ام سلمه، اونها گفتن عایشه، هر دو گروه گفتن اومدن جلو این دو نفر یا ام سلمه یا عایشه، گفتن یا رسول الله اجازه میدید ما هم تو این جمع باشیم؟ پیغمبر فرمودن یا ام سلمه انت علی خیر، تو زن خوبی هستی اما اینجا جا نداری، تو درون این اهل بیت نیستی، این اهل بیت امتیاز خاصی است، شما زن با شرافتی هستی اما در میان این جمع در کوی نیشنامان ما را گذر نداده، گر تو نمیپسندی تغییر ده تزارا. اونها هم که گفتن از زبان عایشه حدیثو نقل میکنن، اونها هم همین حرفو زدن. من دوست میدارم همون رو اول بخونم خدمت آیان که در مورد عرض به خدمتتون بله این رو نقل میکنه، برام توصیه در مجمع دیگران نقل کردن که دخل تو امی علی عایشه راوی عرض میکنه که مادرم بر عایشه وارد شد و سألتها فسألت ها امی ارعید خروج که یوم الجبل، مادر من رو کرد با عایشه گفت چی بود وضعیت خروج شما روز جمل تحمل کردی؟ چی بود؟ چطور شد؟ قالت انها کانت قدرم من الله، این تقدیر الهی بودی. حالا ما برحال جمعی هم برمیم مثلا فرض. فسال تو ان علیین، سآل کردی خب موضع تو ما علی چی شد؟ چطور بود؟ چرا جایی شد؟ فقالت تسألینی ان احب الناس کان الی رسول الله، سآل میکنی از محبوب ترین کس به نزد رسول خدا. عایشه دارد پاسخ میده و زوج احب الناس کانت الی رسول الله، و از شوهر محبوب ترین مردم به نزد رسول خدا زهران مزی. لقد رأیت علیا، عایشه دارد تفسیر میکند آیه تطهیر، لقد رأیت علیا، دیدم علی را و فاطمه را و حسنا به حسین، و حسن به حسین را، قد جمع رسول الله به صوب علیهم، رسول خدا پوششی را بر فراز اینها گرفت. ثم قال اللهم انها ولا اهل بیت و حامتی، خدا اینها اهل بیت منن، اینها امور، اینها اون ارکان منن. فسحب انهم الرجز و تهترهم تطهیرا، پیغمبر دستش بلند که دعا کرد چنین دعایی را. قالت فقلت یا رسول الله، عایشه میگه بعد من گفتم یا رسول الله انا من اهلج، من از این اهل بیت هستم. قال تنهی فانك الى الخير، عایشه تو برو کنار، ممکنه تو خیلی داشته باشی اما تنهی، برو کنار. پیغمبر تصریحا من عایشه را از جمع اهل بیت خارج کردم. حالا من یه نماد میگم، البته از بعدی دوست نمی داشتم این روایت رو بخوانم خدمت عزیزان، اما از بعدی هم باید خوان دیگه. به هر حال روایت اونجاست که لما منع ابوبکر فاطمه علیه السلام فدکن و اخرج وکیلها، هنگامی که ابوبکر فدک رو مصادره کرد و وکلا حضرت زهرا رو از فدک بیرون کرد، جا امیر المؤمنین، دیگه جایی است که باید علی به چیزهایی رو بگه، جا امیر المؤمنین الی المسجد، اومد وارد مسجد شد. و ابوبکر جالسان و حوله المهاجرون و الانصار، ابوبکر نشسته از پیرامون مهاجر و انصار. فقال یا ابوبکر لما منعت فاطمه ما جعله رسول الله لها، چرا چیزی که پیغمبر برای فاطمه منع کرد تو جلوش گرفتی و چرا وکیلش رو بیرون کردی؟ فقال امیر المؤمنین لابی بکر یا ابوبکر تقرأ القرآن، آیا قرآن خوانده ای؟ قال بلا. قال فاخبرنی عن قول الله عز و جل، از تو سوال میکنم که بگو این آیه چیست؟ انما یرید الله و یذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا فینا او فی غیرنا نزلت، آیا این آیه به نظر تو در ما نازل شده است؟ اهل بیت ما این، یا در گروه دیگری است؟ من معرفیشون کن. قال فیکم، ابوبکر گفت نه، معتقدم در شما نازل شده است، خلافش نمیگیم. قال فیکم، قال فخبرنی، حالا از سوالی دارم، لو ان شاهدین مسلمین شهدا علی فاطمه علیه السلام فاحشه ما کنت صانعا، اگر دو نفر شاهد بیان بگن زهرا فلان عمل رو انجام داده است، کار زشتی انجام داده است، چیکار میکنی خلیفه؟ قال کنت اقیم علیها الحد، گفت بر زهرا حد میزنم. کما اقیم علی نساء المسلمین، همونطور که قانون به یک چشم نگاه میکند، همونطور که بر دیگر زنان مسلمان حد میزنم، بر فاطمه حد میزنم. قال کنت، امیر المؤمنین فرمود قال کنت اذن عند الله منم کافرین، اگر چنین کنی به خداوندی خدا کافر خواهی بود. حالا این سال تر آزمایشیست برا کنت بر کافر. قال ولی من چرا؟ من وزیفه عمل کرده، وزیفه قانونی من انجام دادم. قال ولی من، قال لانک کنت ترد شهادت الله و تقبل شهادت غیر الله، چون در این صورت تو شهادت خدا رو رد کردی و شهادت دو تا آدم رو قبول کردی. لأن الله عز و جل، چون خداوند سبحان، قد شهد لها به طهاره، خدا شهادت داده است به طهارت زهرا. فإذا ردت شهادت الله، به هنگامی که شهادت خدا رو تو رد کنی و قبول کنی شهادت غیر خدا را، تو میشی از کافرین. قال فبک الناس، صدای زجه مردم برخاست با این استدلال موجز امیر المؤمنین. فبک الناس، صدای زجه مردم، و تفرقوا و دمدموا، قر میزدن مردم با خودشون، از مسجد بیرون آمدن. و الحدیث طویل، اخذنا منه موضع الحاجه، حدیث خیلی طولانیست، همین یه بخش کوچکش در اینجا وارد شد. خب این آیه جایگاهش معلوم بوده، این داره علی ابن ابی طالب در حضور خلیفه استناد میکنه. عایشه دارد زمینه نزول آیه رو مطرح میکنه و مثل این فراوان داریم روایاتی که کاملا مشخص میکند که مراد از این آیه شریفه از اهل بیت چه کسانی هستند. نبی مکرم است، امیر المؤمنین است، زهراء مرضیه است، الحسن و الحسین، خمسه طیبه مبارکه، کسانی هستند که خداوند سبحان به عنوان اهل بیت، اهل بیت مورد طهارت الهی از اینها یاد میکند. مجدد من این دلیل رو عرض میکنم، یک خود یوریدو نشان میدهد اراده تکوینی است نه اراده تشریعی. دوم خود این اختصاص، اینی که مخصوص است انکم اهل البیت، تمام اینها نشان دهنده جماعت خاصی رو خداوند دارد مطرح میکند، گروه خاصی است. سوم تفسیر پیغمبر، چهارم شأن نزول آیات شریفه که بیان کننده این است. اما استدلال اهل سنت علی القاعده وحدت سیاقه، میگن نمیشه وسط آیاتی که در مورد زنان پیغمبر است یه مرتبه خداوند صحبت چی بکنه، صحبت اهل البیت کسان دیگری به صحنه بیاد. پاسخ ما این است که وحدت سیاق یه قرینه، اما ما وقتی قرینه اقوا و قوی تر داریم دنبال قرینه ضعیف میریم. خب شما که این حرف رو میزنید مگر نمیبینید این زمائر را؟ خداوند تا اینجا 5 تا ضمیر مؤنث آورد، یه مرتبه فرمود ان کم. کم چه ضمیری است؟ ضمیر جمع مذکره. انما يريد الله ليصب عنكم، خداوند داره جمعی رو مطرح میکنه که اینا مذکرن، این 5 تنی یکیشون مؤنث است، 4 تاشون مذکر، لذا خداوند به لحاظ غالب داره عنكم میگه. این نمیشه خطاب زنان و پیغمبر باشه. اگر از ازواج النبی بودن مثل آیات قبل باید صیغه مؤنث میومد، باید خطاب مؤنث میکرد خداوند سبحان. ببینید یه مرتبه عوض شد و گفت عنكم. خود آیه شریفه دلیل است که در اینجا وحدت سیاق ملاک نیست و ما دلیل اقوا از این داریم که خود بیان خداوند سبحان در این آیه شریفه باشد. مضافاً بر این که اینجا بحثای دیگه هم هست، حالا خیلیاش گفتنیست بعضیش نگفتنیست. ابن ندیم صحبت از مصحفی میکند که به هر حال کتابت وجود مقدس امام صادق علیه السلام که ترتیبی این قرآن رو نداره، یعنی از سوره فاتحه شروع نمیشه، به طبق نزول آیات شروع می شود، به طبق نزول سوره قرآن شروع می شود، نه اینکه کم و زیاد داشته باشه با قرآن. همین، اما این اول فاتحه نیست بعد بقره باشد. ما آمدیم از چی گرفتیم؟ از طولانی ترین سوره گرفتیم، آمدیم تا آخر تنظیم کردیم. اینه که پیغمبر نگفت، رسول خدا که نگفت اول سوره بقره رو بخوانید بعد آل عمران رو بخوانید. این خود امت با اول آیان اهل سنت زید بن ثابت یا به تعبیر ما وجود مقدس امیرالمومنین مثلا، این به این شیوه به هر حال مسلمانان جمعش کردن، به این شیوه قرآن رو سوره ها رو اینطور ترتیب دادن و الا نظم این سوره ها طبق نزولش که نیست. الان شما اصلا قرآن اینطور نخونید، از وسط به اول بخونید، از وسط به آخر بخونید، از آخر به اول بخونید، سوره ها رو جور دیگه بخونید، فرقی نمی‌کنه در ثواب شما، در مراجعه شما به قرآن فرقی ندارد. اون نظم درونی آیات اون امر پیغمبر است، این امر پیغمبر که این آیه اینجا قرار بگیرد. و خود این اصلا در میانه ذکر آیات نساء النبی یک مرتبه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، این سیاق رو عوض کردن یه تأثیر عجیب و یه تأثیر شگرفی داره. خب این موجزی بود که بنده در ذیل این آیه شریفه منظر اون باره که عزیزان عرض کردم دیگه فرصت تمام شد. یه جملش مون لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خداوند خواسته است که رجس را از شما ببرد. آیا در این خاندان رجس بوده است که خداوند خواسته است ببرد؟ یا اینا اصلا رشت نداشتن که خدا ببرد؟ خود این یه سوالیست که فکر میکنم دیگه مختزی نباشد وارد این پاسخ بشم، برای اون که دوست میداشتن بحث رو در همینجا تمام کنم محضرم بارک عزیزان، اما میماند انشاءالله ادامه و اجمال پاسخ رو محضر مبارک سروران معظم در نوبت آینده و گفتگوی بعد به سلم شریفتون خواهیم بسن. خب این از قرآن آیات نورانی قرآن در اثبات اسمت اهل بیت علیهم السلام می باشد که عرض کردم وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی با کمال وضوح و با کمال روشنی بارها تفسیر عملی اون رو پیاده کردن. یکی از مواردی که پیغمبر تفسیر عملی این رو پیاده کردن همتون در ذهن مبارکتون هست، اونجایی بود که حالا با آمدن اون جماعت و برها کارشون با مذاکره و گفتمان و گفتگو با پیغمبر به جایی نمیرسد، کار به مباهله میکشن. پیغمبر تفسیر کردن آیه شریف تطهیر رو در همونجا، همونجا ثابتش کردن. برخان وقتی که رسید رسول خدا با اون صحنه به حال از خانه بیرون آمده، از زهرا مرضیه است، امیر المؤمنین است، حسنین است در منظر پیغمبر، اومدن نشستن. پیغمبر این سوی عبا رو این طرف زد، این سوی عبا رو اون کسای یمانی رو این طرف زد و نشستن دیرها زیر سایبانه. دست پیغمبر به آسمان بلند شد، به مجرد این که دست بلند شد بزرگ مسیحیان و اهل نجران خطاب کرد به دیگران، گفت به خدا قسم چهره ها ایران میبینم که اگر اینها دستشون به آسمان بلند شود یک مسیحی بر روی زمین نمیاد، سریعا بیاید پشیمان بشید از مباهلتون. اومد از زانو زدن محضر پیغمبر که ما حاضریم جزیه بدیم، ما حاضریم جزیه بدیم. این چهره ها چهره هاییست که لتزول و منح الجبال، کوه ها را تکان میده، همون چهره های نورانی است که به هر حال خداوند سبحان بارها در فراز و فراز قرآن در جای جای کلام خود توصیف اونها رو فرموده است. و به توجه دارید معنای اخص اهل بیت، اهل بیت معنای عام داره و کل حضرات معصومی، یه معنای خاص دارد که همین پنج تنن. یعنی این انما یرید الله لیصب عنکم الرجس اهل البیت اولا و به ذات شامل خمسه طیبه است، ابتداعا اونگاه بعد دیگر حضرات معصومی. خب به هر حال خداوند سبحان توفیق اون بده که شناخت بیشتر و معرفت بیشتری رو به آیات شریفه قرآن و مقام شامخ اهل بیت عصمت و طهارت علیه و صلات و سلام بیابیم و درک کنیم. عنایتی بکند که دلهای ما و قلوب ما بیش از بیش با اشراقات انوار متعالیه اهل بیت علیه و صلات و سلام منور و مزین باشد و بتوانیم به هر حال اون مقام واقعی و جایگاه اهل بیت رو، اونی که عصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتح، میشه همین انما یرید الله و یصب هم کنون رس عصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتح، اشهدو شهادت میدم انتم شما خاندان کسان خلقکم الله انوارا، شما اون نورانیت رو دارید و خداوند اون انوار متعالیه رو در وجود شما قرار داده است. خداوند سبحان رو به حق این انوار متعالیه و به حق این چهره های نورانی و به حق این وجوه خمسه منوری طیبه قسم می دهیم که توفیق استفاده بیشتر از این ایام و لیالی و اوقات رو بر همه ما کرامت بفرماید انشاءالله. در روبت آینده نسبت به ماه رجب هم خدمت آینده در پایان عرارز مطالبی رو بازگو خواهیم کرد.